أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یکی دیگر از اشتباهاتی که اهل ایمان در بحث خمس گاهی دارند این است که باز قیاس میکنند بحث خمس رو با بحث زکات فطره، و همون جور که در زکات فطره هنگامی که این زکات واجب می شود انسان به اندازه لازم از مال خودش جدا کنه و کنار بگذاره، وظیفه زکات فطرش رو انجام داده، بعدن باید اون مبلغ رو به فقیر برساند. اگر در زکات فطر این کار رو بکنه که کنار بگذاره، عزل بکنه، یعنی جدا کنه، نه فقط نیت کنه، باید هم اسکناساش جدا بشه، یعنی نمیتونه بگه مثلا در ضمن این اسکناس 50,000 تومانی من قصد میکنم 30,000 تومانش رو کنار بگذارم، نه، جدا کنه، همون 30,000 تومان رو کنار بگذاره و نیت کنه که این زکات فطره باشه. در زکات فطره این کار وظیفه اولیه رو در حقیقت شخص انجام داده، بعدن باید اینو به فقیر برسونه که اگر کوتاهی نکنه و این 30 تومانی که مثلا کنار گذاشته تلف بشه، دوز ببره مثلا از بین بره، و این کوتاهی هم نکرده باشه، لازم نیست جبران بکنه چون زکات فطرشو داده. فکر میکنن بحث خمس هم شبیه اینه، لذا به مقدار خمس جدا میکنن از مالشون و بعد فکر میکنن تو بقیهش میشه تصرف کرد. بعضی حتی از اینم اشتباه رو فراتر میبرن و فکر میکنن نیت که میکنن خمس بدهند کافیه و میتونن تصرف کنن، در حالی که این خطاست. یعنی در بحث خمس شما با جدا کردن مال قبل از آن که رد کنید به موردی که باید به دست او برسه، یعنی در مورد خمس یا باید به فقیه یا نماینده او شما بدید، یا اینکه سهم ساداتش رو به سید فقیر با شرایطی که دارد بپردازید و سهم امامش رو هم با اذن فقیه جامع و شرایط در مسیری که او اجازه داده باید بدید مصرف بشه، تا قبل از آن که این اتفاق بیفته همچنان اموال شما متعلق خمس هست و شما در هیچ یک از این اموالی که مورد تعلق خمسه اجازه تصرف ندارید. اگر بخواید اجازه تصرف داشته باشید، یا باید رد کنید یا باید به فقیه یا نماینده‌ای که از او این اجازه رو داره بگید و او به شما اجازه بده تا مجاز به تصرف در مالتون باشید. اگر این کار انجام نشه، علاوه بر معصیتی که شخص میکند، چون تصرف در مالی میکند که هم مال اوست و هم مال امام زمان علیه السلام و مال سادات فقیره به صورت مشترکه، چون این چنین است بنابراین او معصیت میکنه، و اگر اون تصرف خرجی و ارزشی هم داره اون مقدار رو هم باید بپردازه. یعنی فرض کنید اگر بنده یه واحد آپارتمانی دارم که باید خمسش رو بپردازم و این کار رو نمی کنم، فقط نیت می کنم که این رو ادا کنم، و در این فاصله میرم و تصرف می کنم تو این خونه، معصیت خود این کار. چرا؟ چون تو هر متر این خونه، بلکه در هر سانتی متر این خونه، من با امام زمانم و با سادات فقیر شریکم و اونها بعد از پایان سال در حقیقت اجازه ندادن که من در این مال تصرف کنم. اساسا معنی سال خمسی غیر از این نیست که شما تا این زمان فقط مجاز به تصرف بودید، از اینجا به بعد دیگه جواز تصرف ندارید. حالا اگر من برم این تصرف رو بکنم، فرض کنید که یه ماه طول میکشه، من باید اجاره متعارف این یک ماه این خونه رو هم حساب کنم و علاوه بر اینکه خمس این خونه رو میدم، اجاره متعارفش هم یک پنجمش رو بدم. اگر کمتر تصرف کردم بازم همین اتفاق افتاده، نمازهایی که اینجا خوندم این نمازها باطله، وضوهایی که گرفتم یا غسلهایی که کردم در من ایجاد طهارت نکرده. این که نیت کرده باشم که خمس اینجا را بپردازم کافی نیست، بلکه کنار گذاشتن او هم کفایت نمی کند. باید این مسئله با اون روشی که عرض کردیم حتما حل و فصل بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در شبهای گذشته بحث ما در این بود که ما چه میتوانیم بکنیم برای خودمون و افرادی که تحت تربیت ما قرار میگیرن تا از نظر التزام به ضوابط دینی قدرت و قوت بیشتری داشته باشیم، حوادث مختلف و طوفانهایی که به پا میخیزد که ما رو میخواد از مسیر خدا جدا کنه به راه شیطان و هوای نفس و انحراف بکشاند، ما چجوری میتونیم قدرت خود رو اضافه کنیم؟ گفتیم علاوه بر این که باید ما از محیطهایی که فتنه انگیز است، محیطهایی که خوف از این میرود که ما یا افراد تحت تربیت ما در اون محیط ها به انحراف بیفتند و از خودمون و از مجموع شناختی که نسبت به فرزندمون یا افرادی که بالاخره یه جور مسئولیت اونها رو به عهده داریم، این مقدار در ما احتمال پدید میاد که ما را میترساند که شاید اینها در برابر گناه نتوانند مقاومت کنند و به گناه آلوده شوند. در اینجا ما باید محیط رو حتما تغییر بدیم، یعنی در اون محیط نباشیم یا پا به اون محیط نگذاریم. یه مقدار نسبتا مفصل راجع به گناه تعرب بعد الهجره که گناهی است که کمتر شنیده شده و کمتر گفته شده و حتی برای بعضی از مؤمنین طرح این مسئله هم تعجب برانگیز شده که اصلا چنین گناهی اصلا مگه وجود داره و معناش چیه، و معناش همینه بود که گفتیم، یعنی در محیطی نباید رفت یا در محیطی نباید ماند که خوف از تخلف از التزامات و تکالیف دینی ما پیدا بکنیم، چه اعتقادیش چه عملیش. این رو عرض کردیم و گفتیم این هنر نیست که ما در یه محیط سخت و مشکل خودمون قرار بدیم بعد بگیم اگه اینجا مقاومت کنیم مردیم. مردانگی اینجوری هست، ولی غیر از اینم مردانگی یه رتبه دیگه هم داره و اونی که آنها از محیطی که فسادانگیز باشد انسان فاصله بگیره، بلکه از تکالیف شرعیه. و گفتیم اگر ما میخوایم دیگران رو تشویق به سفر خارج از کشور کنیم برای تحصیل، برای مهاجرت، برای تجارت، برای سیاحت یا برای هر چیز دیگر، باید حواسمون به این نکته باشد صرف این که اونجا از نظر تحصیلی یا امکانات تجاری یا شرایط مادی زندگی تفاوت جدی با اینجا داره مجوز این مسئله نیست، بلکه ما باید این نکته رو بدانیم. و اگه بنده شخصی رو در این زمینه تشویق بکنم بره اونجا و او گرفتار بشه، بنده در انحراف او شریک خواهم بود و باید جوابش رو در پیشگاه خدای متعال بدهم که چرا چنین کاری کرده ام. تشویق مشروط ایرادی نداره که بگیم اگه دین تو میتونی حفظ کنی برو، وگرنه نمیشه. خب اگر سوالی ابهامی عزیزان در این زمینه داشتن بعداً مراجعه بفرمایید، من در خدمتشون هستم و در این زمینه خوشبختانه از آیون فقها یه استفتاءات نسبتاً مفصلی هم وجود داره، هم نسبت به خود شخص، هم نسبت به فرزندش، هم نسبت به عیالش و خانوادش، و این استفتاءات خیلی هم روشن و بدون ابهامه. چاپ هم شده، به فارسی هم هست، در دسترس هم قرار داره. اگه خواستن می شود آدرس رو داد و مراجعه بکنند. علاوه بر سالمسازی محیط، گفتیم که یه چیزایی هم در ما باید باشه که در ما ایجاد خودکنترلی بکنه در برابر انحرافات. اینها به چند دسته تقسیم میشه. یک دسته اینه که ما با فرض این که معامله گر باشیم، منفعت اندیش و مصلحت اندیش و مفسد گریز و زیان گریز باشیم، تو اون فضا برای ما میتونه تأثیرات خوبی داشته باشه. بیان ثواب اعمال، عقاب اعمال، خوف از عقاب، خوف از عذاب جهنم، عذابهای عالم برزخ، حتی آثار بدی که چه بسا گریبان شخص رو در همین دنیا میگیرد که گاهی ازش تعبیر به آثار وضعی میکنند، اینها یه اثرات خوب تربیتی رو داره. هم قرآن این مطلب رو بیان کرده، هم روایات ما هست، و نفس انسان هم گاهی این چنینه که اونقدر میاد و فاصله میگیره از اون رتبه عقلانیت نورانی که باید خلاصه او رو با چوب و شلاق خوف و تهدید او رو هوشیارش کرد، بیدارش کرد. همینطور در بحث رجاء و ثواب این گونه است که بیان ثواب اعمال، تشویق بشن افراد که به کار خیر رو بیارن، از کارهای بد و فاسد فاصله بگیرن. آثاری که در برزخ داره، در قیامت داره، در هنگام جان دادن داره، یا حتی اثراتی که در همین دار دنیا میتواند داشته باشد، اینا میتونه مشوق اشخاص باشه و آیات و روایات هم زیاد این رو بیان کردن. یه جنبه دیگر هم در ما تأثیر جدی میکنه و او این که اگر به ما مطالبی و حقایقی رو بنمایانند یا ما خود اون رو در چشم خودمون قرار بدیم، به سمت او نگاه بکنیم، توجه بکنیم، یه چیزایی هست که اونقدر جاذبه داره که ما رو به سمت خودش جذب میکنه که ما دیگه نه از سر معامله گری، بلکه به خاطر اینکه جذب اون نقطه شدیم، از خیلی از رذایل اخلاقی، خیلی از آلودگی ها فاصله میگیریم. شما به خودتون مراجعه کنید، ببینید در همین ایام عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام، تو این ایام محرم تعداد خطاهایی که از شما سر میزنه کم تره. اشتیاق شما برای انجام کارهای خلاف خیلی متفاوت با زمانهای دیگه. این محبت سید و شهدا علیه السلام، اگر این حب و این علاقه در شخص دوام پیدا کنه و شدت بگیره، این میتونه برای او یه صیانت بسیار جدی فراهم بکنه. همینطور نسبت به سایر ذوات معصومین علیهم السلام این گونه است. محبت حضرت زهرا سلام الله علیها، محبت امیر المؤمنین، محبت امام زمان، و به هر صورت اینا اون بزرگوارانی هستند که حبشون اگر در دلی بیفتد همون جور که در اون روایت کتاب خصال صدوق هست، 20 خصوصیت در شخص پدید میاره. محبت که 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرته. یکی از اون آثار محبت که از یه نصابی بره بالا محبت این آثار ظاهر میشه، فرمود زهده، یعنی بی‌رغبتی به لذات دنیاست. اولیش هم شمرده حضرت این رو، از زهد، اما التی فی دنیا فالزهد، اونی که تو دنیا پدید میاد اولیش زهده. و آثار دیگری داره. این چیزیست که برای ما میتواند جاذبیت داشته باشه. یه نکته سومی هم هست و او اینه که اگر ما خود را متذکر این کنیم که انسانیم، فرق میکنیم با حیوان، و به مقتضای انسانیت خود تصمیم بگیریم، اگر این چنین بشیم، ما در حقیقت به اون مکارم اخلاقی رو میاریم. خدا ما را تکریم فرموده با دادن نعمت عقل. وقتی به ما داده، ما رو از حیوان جدا فرموده. ما وقتی بفهمیم انسانیم، نه یه موجود شبیه حیوان که فقط با دو پا را میره و مدرن میتونه زندگی کنه، نه، بلکه عاقله و به مقتضای عقلش که بخواد رفتار بکنه، از خیلی از رذایل اخلاقی به دلیل اینکه شأن خودشو بالاتر میبینه فاصله میگیره. نه به خاطر اینکه عقاب و ثوابی مثلا در کاره، نه، اصلا شأن خودشو در این نمیبینه که لفظ رکیک به کار ببره. شأن خودشو در این نمیبینه که بخواد به نوامیس مردم متعرض بشه، چون اصلا این رو خلاف اون کرامت نفس خودش میبینه. به دزدی رو نمیاره، ولو اینکه خیلی هم نیازمنده. چرا؟ چون اصلا این کار رو زشت میبینه. البته این نکته رو توجه باید بکنیم که اینجا یه اشتباهی بعضی میکنن که من یکی دو شبم اینو گفتم و گفتمم که تکرار میکنم، این آخرین باریست که فرصت تکرار دارم. این یکی از اشتباهات بزرگه که ما فکر کنیم در بین این سه تا عامل، خوف و رجا و محبت و کرامت نفس، بیان بین اینا رقابت ایجاد کنیم. و اینو بعضی از حتی دوستان ما مرتکب میشن، فکر میکنن که اصل چیه بقیهش مهم نیست. نه، انسان‌ها مختلفن، آدم‌ها متفاوتن و حال یک انسان هم یکسان نیست. انسان تو حالات مختلف مختلفه. گاهی باید او رو ترساند، گاهی او رو باید به عقلش توجه داد، گاهی او رو باید از زاویه محبت خدا و اولیاء خدا به حرکت در آورد یا تصمیم او رو عوض کرد. آدم ها مختلفن، ظرفیت ها متفاوته. اگر ترکیبی از این عوامل باشد، اون تربیت بهتر به نتیجه میرسد. اما اونایی که به یک خط حرکت میکنند، گاهی میشود که و زیادم میشه که تلفاتشون زیاد میشه، یعنی نتیجه نمیگیرن. چرا؟ چون آدم ها مختلفن و بعدم حالاتشون مختلفه. توجه میکنی؟ چرا از ظرفیت محبت سید و شهدا علیه السلام ما در تربیت استفاده نکنیم؟ چرا از ظرفیت احساس فراق نسبت به امام زمان علیه السلام استفاده نکنیم؟ واقعا یه آثاری حتی در این زمینه داره، گذشته از این که خود اون محبت ها موضوعیت داره. خود احساس فراق نسبت به امام عصر علیه السلام خودش موضوعیت داره و اهمیت داره، حتی اگه چنین آثاری هم نداشت. چرا میگیم موضوعیت داره؟ چون در خود آیات قرآن هست، چون در خود روایات هست. خود محبت خدا موضوعیت داره، محبت اولیاء خدا موضوعیت داره. اما اگر ما حتی به اون نکتم الان وارد نشیم و فقط میخوایم نسبت به آثارش نگاه کنیم. واقعا یکی از عواملی که میتواند افراد رو تو مسیر خدا بیاره و اونا رو پایبند به ضوابط دینی اخلاقی بکنه، واقعا همین بحث محبت، همین نکته ایست که اینقدر توی روایات بهش تأکید شده. منتها گاهی تذکر دادن که ما آدم ها این گونه هستیم که تو بحث های معنوی وقتی وارد یه موضوع میشیم فکر میکنیم که باید با یه حرکت همه چی به دستمون بیاد. تو امور مادی این اشتباه رو نمی کنیم، یعنی ما هیچ وقت نمیایم تو امور مادی بگیم آب مهمتره یا غذا. ما کلا ما فقط به یکیش میخوایم توجه کنیم، ما میخوایم فقط آب بخوریم یا میخوایم فقط غذا بخوریم، یا خوراک مهمتره یا استراحت، یا اینها مهمتره یا فرض کنید که تفریحات سالم. ما اصلا به این چیزا میخندیم، به این مقایسه ها. بله اگر یه جایی بود فقط یک کار میشد بکنه اونجا این سوال قابل طرحه، ولی زندگی ما خیلی وسیع‌تر از این حرفاست که ما بخوایم این سوال رو این مقدار ریز طرح بکنیم که در موارد بسیار نادری محل ابتلا میشه. ما تو زندگی خیلی فعالیت ها میکنیم، تو زندگی مادی هم میخوریم هم میخوابیم هم مینوشیم هم استراحت میکنیم هم خیلی کارا دیگه انجام میدیم و همش هم ضروری میدونیم، کنار یک دیگر هم جمع میکنیم. در امور معنوی اما یک نکته رو ابلیس در ذهن ما به صورت ناخودآگاه انداخته و اون این که ما برای رسیدن به سعادت یک کار باید بکنیم. اون کار چیه؟ اون نکته رو پیدا کن که انه یه رمز جدول برای سعادت، اونو باید پیدا کرد. اون صدقه است، اون راستگوییه، اون مال مردم نخوردنه، اون عزاداری واسه امام حسین، اون مکه رفتنه. نمیدونیم که همش در کنار یکدیگر در سعادت ما تأثیر داره. ما هم نباید بشینیم ریز و درشتش بکنیم، میگیم این مهمه، اون خیلی مهم نیست، اون کمه. مقدار اهمیت هر چیزی باید به دست اونهایی باشه که اونا میدونن که ما به کجا میریم از لحظه مرگ به بعد رو اونا ترسیم میکنن برای ما. به لحاظ اونجا به ما میگن چی اثرش چگونه است و ما باید به سخن اونها ملتزم بشیم. و اونا کسانی جز ائمه هدا علیهم السلام و شخص شخیص و نفس نفیس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب عرض من تمام. یه روایاتی هم آورده بودم که بخوانم دیگه فرصتمون بیشتر اقتضا نمی کنه. شب عاشوراست. یه مقدار از حوادث امشب عرض کنم و قبل از او یه روایتی رو بخونم که ببینیم فردا را چگونه بگذرانیم از نگاه حضرت باقر علیه السلام تا یه روزی باشه که مورد تأیید این بزرگواران باشه. راوی از امام باقر علیه السلام اینچنین نقل میکنه، این روایت مکرر نقل شده، یه جور یکی از ترجمه های او هم روایت قریب به همه الفاظش، یکی از اونها مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در کتاب مفاتیح الجنان آورده در اعمال روز عاشورا، مراجعه بفرمایید. من متن روایت رو میخونم. انا ابی جعفر الباقر علیه السلام قال من زار الحسین علیه السلام یوم عاشورا حتی یظل عنده باکیان لقی الله عز و جل یوم القیامه به ثواب الفی الف حجتن. و الفی الف عمرتن و الفی الف غزوتن و ثواب کل حجتن و عمرتن و غزوتن که ثواب من حج و اعتمر و غزا مع رسول الله و مع الائمه الراشدین صلوات الله علیهم. سند روایت رو اونایی که سند شناسن میدونن که سند این روایت معتبره به اعتبار جدی. هر کس روز عاشورا امام حسین رو زیارت کنه و نزد اون حضرت بماند، یعنی در کربلا، در کربلا زیارت کنه و بماند نزد اون حضرت حتی یظل باکیان. تو کربلا که هست زیارت که میکنه این دیدگانش اشکبار باشد تا آخر روز عاشورا. همینجوری تو کربلا رو بگذرونه، هم زیارت کرده هم اینچنین بوده. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو. شب یادم نیست اینجا عرض کردم یا نه، مرحوم پدر من میفرمود که علامه بزرگوار امینی رحمت الله علیه روز عاشورا قیافش عوض میشد، چون قیافش عوض میشد، متفاوت میشد با وقتهای دیگه. به چشم او همینجور مرتب نمناک بود از اشک. اگه کسی اینجوری باشه، خدا امام باقر علیه السلام فرمود ثواب 2,000,000 حج، 2,000,000 عمره، 2,000,000 جهاد فی سبیل الله خدا بهش میده. حج و عمره و جهادی که در رکاب رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام بشه. راوی تا این رو شنید فهمید که این نصیب یه عده کمی میشه، یه عده اندکی میتونن برن کربلا. عرض میکنه جوال تو فداک، فمال من کان فی بعد البلاد و اقاصیها ولم یمکنه المصیر الیه فی ذلک الیوم. اونایی که کربلا نرفتن چی؟ اونایی که نتونستن برن، راهشون دوره، اونا سرشون بیکلاست، هیچی نصیبشون نمیشه. قال اذا کان ذلک الیوم برز الى الصحراء او سعد سطحا مرتفعا فی داره و اوما الیه السلام و اجتهد علی قاتله بالسلام و صلا بعده رکعتین یفعل ذالک فی صدر النهار قبل الزوال ثم الیند بالحسین علیه السلام و یبکیه و یعمر من فی داره بالبکاء علیه و یقیم فی داره مصیبته به اظهار الجزع علیه و یتلاقون بالبکا بعضهم بعضن به مصاب الحسین فانا زامن لهم اذا فعلوا ذالک علی الله عز و جل جمیع هاد السباب. اونایی که کربلا نیستن اگه این کارو بکنن، یا برن در صحرا در بیابان، یا برن رو پشت بام خانه‌شون سلام کنن خدمت اون حضرت با اشاره او ما علیه السلام و کوشش کنند در لعن و نفرین بر قاتل اون حضرت و دو رکعت هم نماز بخونن. این روایت بعد چون ادامه داره، مقدمه اون زیارت عاشوراست این روایت، یعنی همون کاری که تو زیارت عاشورا هست. و صلا بعده رکعتین، دو رکعت هم نماز بخونه. این کارو قبل از ظهر انجام بده، قبل از ظهر. خب این کار شخصیش. بعد چی؟ ثم الیند بالحسین و یبکیه، بعد چی؟ گریه کند بر امام حسین و ندبه کند. ندبه اون گریه یا میگن که توش شخص زبونم میگیره. ندبه اینه، اصلا دعای ندبه رو میگن دعای ندبه. مزامینش اینجوری زبون گرفتنه، توش شخص گریه میکنه و لابلای گریه شم هم یه حرف میزن، اینو میگن ندبه. و اونایی هم که تو خانش حسن امر کنه که شما گریه کنید بر امام حسین، امروز روز عاشوراست، گریه کنید بر اون حضرت. و تو خونش یه مجلس مختصری در اظهار جزاء بر امام حسین بپا بکنه. و وقتی با دیگران ملاقات میکنه، با شیعیان دیگه، یتلاقون بالبکا بعضهم بعضن، اگر یه عزیزی از دست داده باشید، این معنا رو کسی به شما نمیگه انجام بدید، خود به خود انجام میدید. در اولین ملاقاتی که با نزدیکانتون خواهید داشت، بدون اینکه شما در اختیارتون باشه، دلتون میشکنه، اشکتون میاد و حتی به صورت خیلی عادی و بدیوی اختیار گاهی میرید همدیگه رو بغل میکنید، سر روشونه یکدیگر میگذارید، شروع میکنید مدتی گریه کردن. اگه اونایی که کربلا نیستن اینجوری یتلاقون بالبکا بعضهم بعضا، اگه این کارها رو بکنن، امام فرمود فانا ضامن لهم اذا فعلوا ذلك علی الله عز وجل جمیع هذا الثواب، تمام اون ثوابی که گفتن، 2000 حج، 2000 عمره، 2000 غزوه در رکاب رسول خدا، همه رو خدا بهشون میده. راوی تعجب کرد، قلت جوئل تو فداک، انت ضامن لهم، واقعا شما ضمانت میکنید، به عهده میگیرید. قال انا الضامن لهم ذلك و الزعیم لمن فعل، انجام بدن، من امام باقر ضمانت میکنم، پای من. گفتم خب اینا هم دیگر رو ملاقات میکنن، چجوری یک دیگر رو تسلیت بدن؟ فکیفه یعزی بعضهم بعضن. قال حضرت فرمود یقولون، اینجوری بگن عظم الله اجورنا به مصابه. اجعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع وليه الامام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خودشونو اینجوری تسلی بدن که این خون ضایع نمیشه، مصیبت خیلی بزرگه، اما میاد آقامون ان شاء الله. دنباله روایت باشه، دنباله روایت باشه. یه روز سر درس استاد معزت آیت الله وحید فرمود که یه شخصی تو رشته ریاضت بود و یه عمل مهمی انجام داد، میدونست که اون عمل رو انجام بده، بهش گفته بودن این عمل رو اگه انجام بدی پرده از پیش چشم تو کنار میره و وقایع عاشورا رو تو خواهی دید، همان گونه که بوده است. البته ایشون نمی دانست که اون عمل چیه، بنده هم اطلاع ندارم، ولی ایشون از اون شخص این چنین نقل میکرد. گفت این آقا این کار رو انجام داد، روز عاشورا پرده از پیش چشمش کنار رفت، دید حوادث رو، دید رفتن یکایک اصحاب، رفتن علی اکبر، این که امام حسین کنار بدن علی اکبر چگونه گریه کرده، چگونه اون بدن پاره پاره رو جمع کردن. رفتن قاسم، حتی تیر خوردن علی اصغر، از روی اسب افتادن قمر بنی هاشم، همه رو دید. وداع امام حسین رو هم دید و دید جنگ حضرت رو هم دید، تا اون نقطه‌ای که فسقت من فرسه علی الارض علی خده الایمن، اونجایی که حضرت از روی اسب به زمین افتاد، با صورتم حضرت رو زمین بخواد. به اینجا که رسید یه دفعه قطع شد اون نمایش، دیگه نمیدید. گذشت ساعاتی گذشت، این همجا متحیر مونده بود. به او وعده داده بودند که به تو کربلا رو نشون میدیم، یه دفعه از طرف عصر بود، دید پرده مجدد کنار رفت، سر مقدس سید الشهدا روی نیزه هست. حوادث بعد رو هم دید، بعد اعتراض کرد که شما گفته بودید که ما حوادث کربلا رو نشون میدیم. گفته بودن بله، حوادث بنا بود نشون داده بشه، ولی یه قسمتش جزء اسرار عالم خلقت، غیر از حجت معصوم خدا هیچ کس نمیبینه، و اون زمان فاصله بین اون زمانی است که اون حضرت از روی اسب افتاده تا وقتی یا صاحب الزمان، آنچه جز اسرار خلقت در برابر چشمان شماست. با قلب مقدس شما اون حوادث چه کرده و میکنه؟ زین العابدین علیه السلام، برگردم به حوادث امشب، فرمود من حالم خیلی بد بود، عمم کنار من نشسته بود، داشت از من پذیرایی و پرستاری میکرد، خیمه مجاور پدرم نشسته بود، جون غلام آزاد شده ابوذر هم در محضر پدرم بود و این شمشیر پدرم رو داشت تیز میکرد. پدرم همینجور که نشسته بود این اشعار رو با خودش زمزمه میکرد: یا دهر افل لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاصیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و الدهر لا یغنع بالبدیلی، و کل حی سالک سبیلی، و انما الامر الى الجلیلی. این اشعار رو پدرم میخوند، من مضمون این اشعار رو فهمیدم که پدرم دیگه به پایان خط داره اشاره میکنه و اینکه دیگه کار به پایان رسیده. من میشنیدم اما عمم مشغول بود، نمیشنید و متوجه نمیشد، بغض گلوی منو گرفته بود، ولی من به خودم اجازه نمیدادم که گریه کنم چون عمم متوجه میشد. اما یک بار دیگه پدرم وقتی این شعر رو تکرار کرد، عمم شنید، من رها کرد، سراسیمه رفت تو خیمه کنار، این دستها رو رو سر خودش گذاشت، شروع کرد خودش رو زدن، برادر یعنی میگی تو هم میخوای بری؟ من چگونه از تو جدا بشم؟ اونقدر گریه کرد عمم حتی خوشی علیها تا از هوش رفت. من عرضه بدارم شما زینب کبرا این صحنه رو شنیدی؟ فقط رفتن امام حسین، رفتن برادر رو شنیدی؟ این چنین شدی؟ چه گذشت به شما مثل فردایی زمانی که آمدی روی بلندی؟ نگاه کنی ببینی برادر کجاست، یه وقت دیدی یه جایی شمشیرها بالا و پایین میره. ففرقة بالسیوف وفرقة بالرماح وفرقة بالاحجار والخشب، شمشیر دار با شمشیر، نیزه دار با نیزه، یه دیم با سنگ و چوب برمده.